ساعت 15 در تهران. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی رات هستم. وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از قطع گسترده برق 3 هفته پیش رو را سخت توصیف کرد. مدیر عامل بهشت زهرا در تهران میگوید تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران افزایش چشمگیر داشته است. کشاورزان در اصفهان بار دیگر در زمینه حقابه در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران با عذرخواهی از خاموشی‌های گسترده ابراز امیدواری کرد که 3 هفته به گفته او سخت پیش رو به خوبی مدیریت شود. عذرخواهی وزیر نیرو پس از آن ابراز می‌شود که قطع برق در نقاط مختلف ایران باعث بروز اعتراض‌های شدید شده است. این قطع برق که در چند نوبت در طول شبانه روز رخ می‌دهد، همچنین باعث قطع آب و اینترنت می‌شود. دولت این تحولات را با خشکسالی گسترده و بهره برداری از چاه‌های کشاورزی مرتبط دانسته است، در حالی که عواملی همچون استخراج غیرقانونی و گسترده رمز ارز، ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای نوسازی زیرساخت‌ها و سوء مدیریت نیز از جمله دلایل این بحران برشمرده می‌شود. سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، بزرگترین گورستان تهران، میگوید افزایش تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. آقای خال افزود که تهران برای 5 بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل است. این مقام سازمان بهشت زهرا میگوید کارکنان این نهاد به صورت 2 و 3 شیفت کاری فعالیت خود را ادامه میدهند. با شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا، جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی هم از ممنوعیت خروج از تهران به هر سمتی خبر داد و اعلام کرد چنین اقدامی مشمول جریمه 1,000,000 تومانی خواهد بود. روز چهارشنبه 10 تن از کشاورزان در اصفهان بار دیگر با درخواست دریافت حقابه در مقابل استانداری تجمع کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای انتظامی در مقابل استانداری و در میان معترضان دیده می‌شوند. برخی از معترضان دام‌های خود را نیز به مقابل استانداری آورده و می‌گویند به دلیل گرسنگی و تشنگی دام‌ها مجبور به کشتن آنها می‌شوند. در سالهای اخیر کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها درباره وضعیت برداشت از زاینده رود و طرح‌های انتقال آب تجمع و اعتراض کردند. سد زاینده رود یکی از اصلی ترین سدهای مرکز ایران و تأمین کننده آب آشامیدنی، کشاورزی و برخی کارخانه‌های صنعتی در منطقه مرکزی ایران است. و روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دولت جو بایدن در صدد بازبینی استفاده از ابزار تحریم است که در دولت پیشین آمریکا به طور گسترده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفت. بنابر این گزارش، دولت بایدن در تلاش است که با متحدانش از نزدیک در این زمینه همکاری کند و از اقداماتی که میتواند تأثیرات منفی فراتر از آنچه هدف تحریم بوده جلوگیری کند. نتیجه این بازبینی احتمالاً تا پایان تابستان اعلام می شود. در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه ایران، کره شمالی و ونزوئلا اعمال شد تا رفتار حکومت‌ها در این کشورها را تغییر دهد. خب همونطور که میدونید، قطع برق در روزهای گرم تابستانی در ایران در روزهای گذشته به اعتراض‌ها در این باره دامن زده و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخشی از این مشکل رو به گرما و خشکسالی مرتبط میدونه، شماری از کارشناسان میگن عوامل دیگری همچون عدم سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و فرسودگی نیروگاه‌ها هم در کسری تولید برق دخیله. از دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار رادیو فردا و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، درباره این بحران بیشتر بشنوید.
ایران هر سال 5000 مگاوات بایستی به تولید برق خودش اضافه بکنه تا جوابده رشد مصرف داخلی باشه. ما وقتی به سال گذشته یا سال 98 نگاه میکنیم، حتی نصف این میزان برگ هم به ظرفیت تولید برگ کشور اضافه نشد. از طرفی 35% ظرفیت نیروگاه های ایران مربوط به نیروگاه های بسیار قدیمی هست و خیلی از اونها اصلا از رده خارج شده. خیلی از اونها نیاز به تعمیرات اساسی داره. مثلا 85,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایرانه، اما در عمل حتی 56,000 مگاوات هم نمیتونن تولید برق بکنن. لذا باعث شده که قطعی برق بسیار گسترده در ایران اتفاق بیفته. نکته دوم این هست که نیروگاه های ایران، نیروگاه های حرارتی، راندمان بسیار بسیار پایینی دارن. یعنی وقتی مثلا نیروگاه های اروپایی یا ترکیه یا کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنیم که از نوع چرخه ترکیبی هست، راندمانشون بین 45 تا حتی 50%، اما راندمان نیروگاه های عادی ایران بین 20 تا 32%.
خب علتش چیه آقای خاتین اوغلو؟ علت پایین بودن این راندمان نیروگاه های برق ایران؟
این هست که تکنولوژی که استفاده کردن اولا تکنولوژی بومی یا چینی بوده، اینا به همین خاطر راندمانشون پایین هست. دوم این که بایستی حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکردن که این نیروگاه های تکنولوژی قدیم، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های گازی رو تبدیل به نیروگاه های سیکل ترکیبی یا چرخه ترکیبی بکنن تا بازدهشون بالای 45% بره. ما الان میبینیم که 44% تولید برق ایران از همین نیروگاه های کهنه هست، 36% چرخه ترکیبیه و بقیه یا آبی هست یا هسته‌ای و تجدید پذیر.
خب آقای خاتین اوغلو، سوالی که مطرح میشه نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست که با صرف هزینه میلیارد دلاری چه سهمی در تأمین برق ایران داره؟
اون سهمی 1.2% در ظرفیت نیروگاهی ایران داره. نیروگاه بوشهر 8 میلیارد دلار آوردن سرمایه گذاری کردن برای این و صدها میلیارد دلار ما می‌بینیم که از این تحریم ها هست، در حالی که به راحتی میشد با 800 میلیون دلار تا 1.5 میلیارد دلار این همین نیروگاه با ظرفیت 1000 مگاوات تولید برق خورشیدی کرد. مثلا ایران 300 روز آفتابی داره و شرایط بسیار مناسبی برای ایران هست. و یه نکته خیلی مهم این هست که 80% برق ایران از نیروگاه های حرارتی تولید میشه و باعث میشه که آلودگی هوا به شدت در ایران بالا هست. مثلا آمارهای بین المللی نشون میدن از جمله پروژه جهانی کربن که ایران ششمین جایگاه رو در میان کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای داره، وحشتناک برای ایران، 800 میلیون تن در سال. به جای این میتونست خیلی راحت با صرف چند ده میلیارد دلار به همین اندازه که برق تولید میکنه تولید برق پاک داشته باشه، از شر آلودگی هم رها بشه.
آقای خاتین اوغلو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عوامل اصلی این قطع برق رو تغییرات فصلی، گرمای بی سابقه و خشکسالی عنوان کرده. واقعا این عوامل چقدر نقش دارن در این بحرانی که الان به وجود اومده در ایران؟
12,000 مگاوات از 85,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران مربوط به نیروگاه های آبی هست. پارسال 30% به خاطر خشکسالی تولید برق نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرد، الان به نصف رسیده. بله این میتونه علت باشه، اما علت عمده این هست که 12% برق تولیدی ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. یعنی 40 تراوات ساعت به اندازه تقریبا نصف مصرف خانگی برق در ایران تو همین شبکه اطلاف برق وجود داره. خب این همه مشکل رو ما در حوزه برق ایران داریم، از راندمان پایین نیروگاه ها، از خشکسالی، از اطلاف چشمگیر برق در شبکه، از نبود انرژی های تجدید پذیر در ایران، رو آوردن به انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای یه زمانی صرفه داشت، الان انرژی خورشیدی هزینه‌اش، تولیدش از انرژی هسته‌ای هم کمتره. چرا نمی‌کنن؟ من متوجه نیستم.
توضیحات دالقا خاتین اقلو رو شنیدیم و اینجا بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان رو.
خواستم خواهش کنم اگر کسی شماره تلفن رئیس جمهور رو داره بهشون تماس بگیره و راجع به این قطعی‌های برق باشون صحبت کنه، چون داره به جایی میرسه که دوباره ممکنه مردم بریزن توی خیابون‌ها و بعد ایشون بیاد بگه که من خبر نداشتم و شنبه متوجه شدم و نمیدونم اینها. اگر کسی تلفنشون رو داره حتما بهشون تماس بگیره که ایشون هم هماهنگ کنن با آقاشون.
خواستم بگم که ما خیلی ناراضی هستیم از این وضعی که ایجاد شده و در روز دو مرتبه برق رو قطع میکنن، هر مرتبه دو ساعت و نیم، و یعنی مدیران ما خیلی کارشون رو بلد نیستن. البته مدیرای ما که نیستن، این مدیرایی که خودشون گذاشتن اینا، یه مدیر باید پیشبینی بکنه که وقتی کمابی میشه، کمابی هم که خب خیلی وقته که مشاوره گفتن، کار دانشمندا گفتن که در ایران هست و بدتر میشه، پس نمیتونن بهانه کنن که بگن که سد آب نداره. و دوم این که این برق هسته ای که الان به خاطرش ما تحریم هستیم سالها و زیرش له شدیم، پس کو برقش که ما استفاده کنیم.
بر اساس مصوبه ای اتحادیه اروپا از این هفته استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی را در زندگی روزمره شهروندانش ممنوع اعلام کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه یک آمار رسمی، امسال بیش از 300 میلیون تن پلاستیک در دنیا تولید می‌شود که تنها بخشی از آن بازیافت می‌شود. در این میان اما بخش بزرگی از تولیدات پلاستیکی در محیط زیست رها و پراکنده می شوند. پژوهشگران معتقدند تولیدات پلاستیکی اهم از یک بار و یا چند بار مصرف نه تنها بلای جان طبیعت و محیط زیستند، بلکه مواد شیمیایی به کار رفته به ویژه در ظروف پلاستیکی نیز خود از عوامل بروز بیماری ها از جمله سرطان است. آمار دیگری میگوید نزدیک به 70% زباله‌های موسوم به دریایی در سطح اروپا نیز متشکل از همین تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی هستند. برای جلوگیری از استفاده حداقل بخشی از تولیدات پلاستیکی، اتحادیه اروپا با صدور آیین‌نامه و یا دستورالعملی از این هفته فروش و استفاده از فرآورده‌های یک بار مصرف پلاستیکی در سطح این اتحادیه را ممنوع اعلام کرده. چشم پوشی از این گونه تولیدات مضر باز می‌گردد به لایحه‌ای که دو سال پیش به تایید پارلمان اروپا رسید. بر پایه این قانون شماری از تولیدات پلاستیکی یک بار مصرف از جمله کارد، قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان، نی نوشیدنی و گوشپاکن دیگر نباید در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا تولید و مصرف شود. این مصوبه همچنین میگوید تولید کنندگان این گونه اقلام موظفند از این پس در ساخت این وسایل از مواد بی‌ضرر و طبیعی استفاده کنند. در میان اگرچه از این هفته قانون استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی در سطح اتحادیه اروپا حالت اجرایی به خود گرفته، ولی با این حال تا زمانی که این گونه تولیدات در انبار شرکت‌ها موجود است فروشان‌ها مانعی ندارد. از طرفی در فیلتر سیگار هم نوعی پلاستیک به کار رفته که برای طبیعت و محیط زیست مضر تشخیص داده شده. از این رو در دستورالعمل اتحادیه اروپا از شرکت‌های دخانیات هم خواسته شده از این پس از مواد طبیعی در ته سیگار استفاده کنند. به این ترتیب با اجرایی شدن قانون تازه اتحادیه اروپا از این هفته 450 میلیون شهروند این اتحادیه باید به تدریج در زندگی روزمره خود از ظروف و دیگر وسایل یک بار مصرف پلاستیکی فاصله گیرند. در ضمن روشن است که کافه ها و رستوران ها در سطح اتحادیه اروپا نیز باید از این مصوبه قانونی پیروی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم، اما همچنان همراه ما بمانید.